أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء واللعنه على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافذه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته اشاره کردیم که با تکرار محرم میبایست مراقبه های مخصوص محرم هم تکرار بشه و محافل سید الشهدا علیه السلام باید محافل تکرار این توجه ها باشه. اولین مراقبه‌ای که لازم هست اتفاق بیفته توجه نسبت به فعل دشمن و دشمنان حضرت و شناخت این جبهه تاریخی با جلوه های مختلفش در ادوار مختلف هست، به خصوص توجه به وسعت برنامه ریزی دشمن و کار او در مقابل دستگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. هر دوره ممکنه شکل خاصه به خودش رو پیدا بکنه ولی یک حرکت است، یک روح و یک جهت برش حاکمه، دارای یک جوهر است و اونم حرکتی است در مقابل حرکت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت مبعوث به توحید و اقامه توحیدند و در نقطه مقابل حضرت جبهه‌ایست که دنبال اشاعه کفر و شرک بالله تبارک و تعالی است. این ظلم عظیم که همه ظلم‌های دیگه بازگشته به همین ظلم میکنه، ان الشرک لظلم عظیم. پس این یک مراقبه است که باید اتفاق بیفته و ما با دقت گستره جبهه دشمن نبی اکرم رو که هر روز و هر عصر هم شکل و شمایل خاصی به خودش گرفته و به خصوص وقتی این کفر شرح صدر پیدا میکنه لباس نفاق میپوشه و میتونه تو قالب خلافت نبی اکرم، تو قالب دفاع از حق و انسانیت ظهور پیدا بکنه، شناخت او و طبیعتاً موضع گیری نسبت به او یکی از توقعاتی است که در ماه محرم هست البته این رو اشاره کردیم که معنای این حرف این نیست که ما از ولات تاریخی جور، اونهایی که پرچمداران تاریخی زلالت هستن، غفلت کنیم. اونها شأن خودشونو دارن، لعن ما، براعت ما، نفرت ما و درگیری ما در اساس با اونهاست و رشد متوقف بر این درگیری است. اگر انسان از اونهایی که محور بست ظلمات و گسترش تاریکی و دوری از خدای متعال و استکبار بر خدا هستند غفلت کنه، امواج اونها انسان رو غرق میکنه. بنابراین غفلت از اونها نباید بشه، اما ادامه تاریخی این جریان و بست تاریخی این جریان تا اون مرحله‌ای که ملأت ظلمن و جورا، همین جریان هست که عالم رو پر از ظلم و جور میکند. یعنی شرک بالله، کفر بالله، همه زوایای زندگی جامعه بشری رو پر میکنه. از ادامه این مسیر تا اون مرحله غفلت نباید کرد. این که ما در همون مرحله بمونیم، فقط اون دشمنان تاریخی رو ببینیم و نتونیم ادامه اونها رو در ادوار مختلف و در دنیای امروز و در آینده ببینیم و نسبت به اونها موضع داشته باشیم، این محرومیت از برکات و خیرات و عاشورا رو میاره. بنابراین این یک مراقبه است که ما رو به شناخت و درک وسیع و گسترده و عمیق نسبت به جبهه تاریخی باطل و درک صحیح از اون میرسونه و اثرش هم موضع گیری و گسترش لعن و نفرین و براعت و صف و قتال و درگیری است. این چیزی است که در طول تاریخ هم پیروان اهل بیت اینو دنبال میکردن. و این نکته را هم اشاره بکنم که مجالس اهل بیت علیهم السلام همینطوری که محور همدلی و همراهی و همفکری جبهه حق هست و محبوب ترین آدم ها همونایی هستند که تو همین مجالس دور هم جمع میشن. ما یک انسی اعتمادی اطمینانی به همدیگه داریم که به احدی نداریم. یعنی اگر ما برادر خودمونم تو مجالس اهل بیت نبینیم، اون انس و اعتمادی که اینجا به هم دیگه داریم به او پیدا نمی کنیم. حضور در محافل اهل بیت همینطوری که محور همدلی، همفکری، اعتماد، اطمینان میشه، از اون طرف هم به قول آقایون محور واگرایی و جدا شدن و صف‌بندی و صف و قتاله. ما فقط نباید تجمعمون بر محور اهل بیت باشه، تفرقمون، درگیریمون، اون هم باید بر محور اهل بیت علیهم السلام باشه. دومین مراقبه ماه محرم این است که ما جبهه سید الشهدا علیه السلام رو در وسعت تاریخی خودش بشناسیم و در او حضور پیدا کنیم و به سلام و صلوات و معیت و ثبات قدم در این جبهه برسیم. این هم دومین نکته بود. مقداری درباره این جبهه هم عرض کردیم. این هم یک جبهه تاریخی است که تا ظهور امام زمان و بلکه تا رجعت و قیامت ادامه داره. اشاره شد که اون چیزی رو که اون امری رو که سید الشهدا دنبال احیاء او هستند و اون اصلاحی رو که سید الشهدا علیه السلام در امت دنبال میکنن، در واقع رسیدن به اون حکومت با عظمت و با شکوه وجود مقدس امام زمان علیه السلام و بعدم حکومت در دوره رجعت و سپس قیامت هست. اون ملکی که خدای متعال به اهل بیت داده چنین ملکی است. دیدید در ذیل آیات متعددی از قرآن این روایات موضوع بحث قرار گرفته و وارد شده. یکی در باب ملک سلیمان هست، اونجایی که از خدای متعال درخواست ملک میکنه که ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدای یه ملکی به من بده که برای احدی این ملک دیگه شایسته نباشد، فقط به من این ملک رو عطا بکنی. اونجا روایات هست که عرض کنم ملکی که سلیمان علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام میخواست ملکی بود که از دست مردم بهش نرسه، جور درش نباشه، ملک الهی باشه، حکومت الهی باشه، و خدای متعال به جناب سلیمان اون حکومت الهی رو داد. البته دیدید اون حکومت رو که شیاطین در اختیار او بودن، قوای طبیعی عالم مثل باد مسخر او بود و امثال این حکومت مخصوصی بود. در ذیل همون روایات دیدید، در ذیل همون آیه روایات متعددی آمده، فرمود خدای متعال هر چه به اون ایشون داده به ما داده، بالاترش هم داده و کاملتر اون رو به نبی اکرم و اهل بیتش عنایت کرده. اون ملک کاملتری که خدای متعال به نبی اکرم داده و جامعتر از ملک سلیمان هست، در روایات معنا شده. یکی ذیل این آیه ام یحسدون الناس علی آتاهم الله من الملک، که فرمود یه عده حسد میبرند به ناس، الناس و الفلان، به خاطر اون ملکی که خدا بهشون داده. اونجا روایات رو دیدید، فرمود ما ناس ما هستیم، خدای متعال به ما امامت داده، ملک داده، و اینها حسد میوزن که امامت رو خدای متعال فقط به ما داده. این اون ملک عظیمه، امامت اون ملکی است که دشمنان بهش حسادت میورزن، چون میدونید امامت مطلقه مال اهل بیت علیهم السلام هست دیگه. اگر ابراهیم خلیل بعد از نبوت و خلت به امامت رسید، نبی شد، رسول شد، در روایات آمده بعد از این مقامات ابتلاعات و امتحاناتی به از ایشون گرفته شد، بعد ایشون شد امام، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، خدای متعال این امتحان رو به تمام رسون. وقتی کمال امتحانات رو ابراهیم خلیل دادن، اون وقت قال انی جاعل و کل الناس اماما، خدای متعال به ایشون امامت داد. این امامتی که بعد از خلت میاد، این همون ملکه، ملک الهی است. فرمود اینها به این ملک حسادت میورزن. این امامت اصلش مال اهل بیت علیهم السلامه. لذا یه تعبیری در اون روایات داره، فرمود یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من الملک، ناس ما هستیم، ما هستیم که خدای متعال ملکی به ما داده، حسادت به این ملک میورزن. این صفت رذیله اصلش نسبت به اهل بیت علیهم السلام واقع شده از طرف شیطان و اولیایش. این که دیدید میگن شیطان به خاطر یک حسد 6000 سال عبادت خودشو به آتش کشید، این حسد بود. یعنی تلقیش این بود که خدای متعال این امامت رو باید به او بده، خیال میکرد امامتم با ریاضت به دست میاد، نمیدونست که اون چیز دیگری است، اون بندگی خاصی میخواد که فقط در انبیا و ائمه علیهم السلام کاملش در اهل بیت هست. لذا حسد اصلی همین بود دیگه. لذا ائمه نار هم حسد اصلیشون با ائمه علیهم السلام نسبت به همون ملکی است که خدا به اونها داده. فرمود این ملک امامته. بعد در روایت تعبیر بلندی داره که این ملک رو وقتی تفسیر میکنه، که ملک رو به امامت تفسیر میکنه، ملکی که خدای متعال به حضرت داده، میفرماد که این ملک اینه، خدای متعال به اینها امامت داده. من اطاعهم فقط اطاع الله و من عصاهم فقط عصا الله، کسی اونها رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده، اونها رو معصیت بکنه خدای متعال رو معصیت کرده. این ملکی است که خدای متعال به ائمه داده. یعنی میدونید معناش چیه؟ معناش همین است که در روایات آمده ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها، ولایت ما همون ولایت خداست. این که مکرر من عرض کردم که حقیقت دین الوهیت، ولایت و شریعت، سرش الوهیت، باطنش ولایت الله و ظاهر شریعت، احکام و شرایع مناسک تحمل ولایت خدای متعال و ورود به محیط ولایت الله هستند و از طریق تحمل ولایت انسان درک الوهیت میکنه، به مقام عبادت و بندگی میرسه. و عرض شده که این وادی ولایت که بین الوهیت و شریعت هست و همه شریعت مناسک اوست، ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون هست. نکتش اینه که ولایت اونا همون ولایت خدای متعاله. لذا در اون روایتی که علی ابن ابراهیم در تفسیرشون نقل فرمودن، وقتی اون دین فطری رو در آیه شریفه فاقم وجهک للدین حنیفا، متوجه اون دین حنیف باش یا متوجه دین الهی باش، حنیف باش، از همه مسیرها توجه خودتو معطوف کن به این دین، رو به این دین بیار. اون دین حنیف رو وقتی توضیح میدن، خب میدونید توحیده دیگه، فطرت الله التی فطر الناس علیها، همه مفطور بر بندگی هن، همه مفطور بر سجده در مقابل خدای متعال، محبت خدای متعال. اون روایت داره که اون دین حنیف تا اینجاست، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله صلوات الله علیه اجمعین، لطیفه ای که در این روایت هست اینه که حضرت فرمودن الهاهنا التوحید، تا اینجا توحیده، نه اینکه توحید است و نبوت است و ولایت، توحید است و توحید است و توحید. ما فقط دعوت به همین وادی توحید شدیم، کلمت لا اله الا الله حسنی. اگر گفته شده ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، چون همون کلمه لا اله الا الله، این کلمه که فقط لفظ نیست، کلمه لا اله الا الله یه حقیقتی است تو عالم محقق شده. مثلا کلمت طیبه کشجارت، این همون کلمه طیبه، این همون کلمه توحیده، چیزی در عرض او نیست. عنایت بکنید انسان به جایی برسه که ولایتش بشه ولایت الله، من اطاعکم فقط اطاع الله و من عصاکم فقط عصا الله. این من اطاعکم فقط مال عالم انسانی نیست، مال عالم ملائکه هم هست، همه اونایی که اختیار دارن و مکلفن اگر بخوان خدای متعال اطاعت کنن از طریق معصوم باید اطاعت بکنن، راهی نیست. لذا ملائکه هم اطاعت میکنن، ملائکه هم معارف و توحید و از اهل بیت میگیرن و اطاعت از اهل بیت درشون واجب بالاتر از اطاعت. مگر خدای متعال نفرمود اسجدوا لآدم؟ البته این روشن در روایت احتجاج هست، حضرت فرمود این سجده، سجده تعظیم بود، عبادت و پرستش خدای متعال بود و اطاعت حضرت آدم، تعظیم حضرت آدم. من عذرخواهی میکنم، فرمودن استرس لازم مکارم تشویقند و در محضر ایشون صحبت کردن دشواره دیگه، انشاءالله اجازه میفرمان که وقتشون رو میگیریم، عذرخواهی میکنم. انشاءالله خدای متعال بعد دوام عمر و عزت ایشون و همه زعمای شیعه رهبر بزرگوار انقلاب اسلام بیفزه. من اطاعکم فقط اطاع الله، این ملک عظیمه، این چه ربطی داره به ملک حضرت سلیمان؟ کسی ولایتش بشه ولایت الله و این ولایت بر همه عوالم جاری بشه. در روایت ملاحظه فرمودین که وارد شده خدای متعال در کنار میثاق توحید از همه مخلوقات، حتی از جماد و نبات، میثاق ولایت رو گرفته. این معنی اون ملکیست که خدای متعال به اهل بیت داده، که گاهی در قرآن ازش تعبیر شده به ملک عظیم، ملکن عظیما، این ملکه. لذا قابل مقایسه با ملک حضرت سلیمان نیست، ذیل همین روایاتی که ملک حضرت سلیمان رو تعریف میکنه و توضیح میده، ذیل آیه اونجا مفصل این روایات آمده که خدای متعال کاملترش رو به ما داده، هرچه به انبیا داده بوده به ما داده. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، این همون ملک نبی اکرمه، اون سلطان الولایه است که بر همه عالم ولایت دارن و این ولایت هم ولایت اللهه. من اطاعکم فقط اطاع الله. چه مقامی است؟ انسان به حدی در مقابل ولایت الهی تسلیم باشد، چون نهایت دارید ولایت غیر ربوبیته، ربوبیت حضرت حق عام بر کفارم جاری میشه ولی ولایت بر مؤمنینه. الله ولی الذین آمنو، حقیقت این ولایت بر قلب نبی اکرم جاری شده، ولذا قلب ایشون میشه حامل این کلمه ولایت، لذا ایشون صاحب ولایت مطلقه هستن، لذا ملائکه هم باید در مقابلش تواضع کنن، همه باید طاعت کنن. این روایت از امام رضا علیه السلام در کافی نقل شده. ملاحظه فرمودید، حضرت فرمودن که ما به از وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثناء صلوات الله و سلام علیه نقل شده که سامن الحجاج فرمودن بگید به مردم ما به احدی نگفتیم که مردم بنده ما هستن در عبادت، باید ما رو بپرستن، نه من نه اجدادم، ما این حرفو به احدی نزدیم، ما به کسی نگفتیم مردم باید ما رو بپرستن. این همون شرکه، همون مرز شرک و توحید اینجاست. فهمود ولیکن عبید لنا فی الطاعه، در طاعت بنده ما هستن، هر چی بگیم باید گوش بدن. این همون مقامی است که من اطاعکم فقط. خیلی ملک عجیبی است. اگر کسی حامل ولایت کلیه الهی نباشه و کلمه ولایت بر او جاری نشده باشه، چطور میشه ولایتنا ولایت الله؟ اونا هم هستن که فقط تحمل اون حقیقت رو دارن، لذا اون حقیقت رو احدی دریافت نمی کنه. در بعضی روایات اگر آمده امرنا صعبون مستصعبون، ملاحظه فرمودید کلام ما ولایت ما صعب مستصعب، سه دسته درک می کنن: ملائکه مقرب، انبیاء مرسل و مؤمنین ممتحن، اونایی که قلبشون آماده شده. در بعضی روایات داره حتی اینا هم درک نمی کنن، احدی درک نمی کنه. اون ناظر به همون سریست که فقط خودشون میتونن بردارن، اونا صاحب اون حقیقتن. و لذاست که من اطاعکم فقط اطاع الله و من اصاکم فقط اصا الله. حتی فرمود علم ما رو هم همین جوره، احدی نمیتونه برداره، یه مراتبی از علم ما فقط مال خودمونه. البته ملاحظه فرمودید در روایات باب علم گاهی فرموده علم ما صعب مستصعبه، احدی نمیتونه دریافت کنه الا این سه دسته. گاهی فرمودن این سه دسته هم نمیتونن. گفتن آقا پس کی تحمل بکنه؟ فرمود من نشا، هر کی ما با. بعضی وقتا اینم استثنا نشده، یعنی مرتبه ای از علم است که فقط مال خودشونه، مرتبه ای از ولایت الهی است که فقط مال خودشون. این هم ملکه، اون ملک با عظمتی که خدای متعال به حضرات داده، این در همه عوالم هم هست تا قیامت هم ادامه پیدا میکنه. و در بعض روایات وقتی ملک رو توضیح میده نازله اون ملک رو بیان میکنه. البته ظاهر آیه راجع به بنی اسرائیله که میفرماید خدای متعال به شما کتاب داده و ملک داده. بیان حضرت موسی کلیم علی نبینا و علی و علیه السلام است در سوره مبارکه مائده. خدای متعال فرمود اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکاً. شد خدای متعال در بین شما انبیاء قرار داده، پادشاهانی قرار داده. خب ظاهرش همین انبیاء بنی اسرائیل و سلاطین بنی اسرائیل هم. حضرت فرمود انبیا یعنی ابراهیم خلیل، یعنی وجود مقدس رسول الله و شمردن. بعد فرمودن ملوک یعنی ائمه. این باطن آیه. بعد حضرت عرض کرد آقا ملکی که خدای متعال به شما داده چیه؟ فرمود ملک قیامت و رجعت، در بعضی نقل داره کره. اون ملکی که در قیامت به اهل بیت دادن که لواء حمد به دست حضرت است، و اگر نبی اکرم مقام محمود دارن و شفاعت کلیه عالم به دست حضرت، ولذا در روایت فرمود این ملک ملک جنت و ناره. خدای متعال بهشت و دست ما داده، جنت هم دست ما. در روایات متعددی آمده فرمود، فریقین هم نقل کردن. حضرت فرمود روز قیامت منبری نصب میکنن، من میرم بالای منبر، یا علی شما یه صلوات الله و سلام علیه اجمعین یه پله پایین تر میشینید. به امیرالمومنین فرمودن مالک بهشت میاد کلید بهشت رو به من میده، من میگم بدید دست حضرت. مالک جهنم میاد کلید جهنم رو دست من میده، من میگم بدید دست این ملکه. همون ملک جنت و ناره دست اونهاست. این که امیرالمومنین قاسم الجنت و ناره، نعمت الله علی الابرار و نقمته علی الفجار، هم نعمت خداست هم نقمت، هم نعمت هم عذاب. این اون ملکیست که در روایات داره خدای متعال به اهل بیت و ائمه علیهم السلام داده. این ملک ظهور همون حقیقت ولایته. اون کسی که صاحب مقام ولایته، من اطاعکم فقط اطاع الله و من عصاکم فقط عصا الله، اون ملک عظیم. و چون در مقام عصمت هستند، ملک هم در اختیار اوناست. هزا اتا اونا فمن و امسک به جناب سلیمان گفتن، بالاترش رو به این بزرگواران میگن. روایت رو در کافی مرحوم کلینی در باب تفویض به ائمه نقل کردن. پیداست از این روایت تفویض تشریع رو مرحوم کلینی استفاده کردن. مصعب نعشی هم نقل میکنه، من از شام آمدم وارد بر امام صادق علیه السلام شدم، اونجا شاگردی قتاده رو میکردیم و او هیچ اشتباه نمیکرد. حرف که میزد یه واولام رو جا به جا نمیگفت. در روایات دیدید فهمودگاهی یه کسی یه واولام خطا نمی کنه اما قلبش ظلمانیه. لا یخت و واون و لاما، ولی نور تو این قلب نیست، از اول تا آخر تاریکه. آمدم محضر امام صادق ببینم چجوری دستگاه حضرت، نشسته بودم یه کسی آمد از یه آیه سوال کرد، حضرت جواب دادن. دومی که آمد همین آیه رو سوال کرد، حضرت جواب دوم دادن. خیلی نگران شدم، مضطرب شدم که این چجوره توی یه مجلس دو تا جواب به یک آیه. سومی آمد سوال کرد، حضرت جواب سوم دادن. متوجه شدم نکته ای در کاره. وقتی مجلس خلوت شد فرمودن فلانی خدای متعال به حضرت سلیمان ملک داده، و بعدم فرمود هازا عطا اونا فمنون امسک به غیر حساب، به نبی اکرم ملک بالاتر داده و به ما هم همون ملک رو عنایت کرده. اون ملک اینه، فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه، این چه مقامی است، و ما نهاکم عنه فانتهوا، راجب سلیمان نگفتن. این معنیش اینه من اطاعکم فقط اطاع الله، هر چی پیغمبر فرمودن همون عکس بکنید، از هر چی نهیتون کردن توقف کنید، تو هر مقامی باشید، تو هر مقامی. این همون ملک عظیمه. لذا در روایات داره که مکرر وقتی ملک سلیمان میاد این مطلب نقل میشه از ائمه علیهم السلام که خدای متعال تلقی نشه به سلیمان چیزی داده به نبی اکرم نداده، هر چی به سلیمان داده بالاترش رو به حضرت داده. و اندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکته، و بالاتر از همه و الاجدکم بعث روح الامین، که این مال خود حضرت فقط. آتاکم الله ما لم یأت احدا من العالمین. این اون ملکی است که خدای متعال به حضرت داده. این ملک در عالم ملائکه محقق شده، الانم ملائکه تحت فرمانن، تعظیم میکنن، تواضع میکنن، خشوع میکنن، در مقابل عظمت حضرت سجده میکنن، به همون معنایی که در مقابل آدم و بالاتر از او را انجام میدن. در روایت احتجاج هست وجود مقدس امیر المؤمنین، وقتی اون عالم یهودی گفت خدای متعال چی به پیغمبر شما داده در مقابل اون چه به آدم داده، اسجدوا لآدم، از سموت بالاترش رو داده. خدای متعال در جبروت که فوق عالم ملائکه است صلوات بر حضرت میفرسته، او رو تطهیر میکنه، بعد وقتی مطهر محض شد، معصوم محض شد، به عصمت محض رسید، تو عالم ملائکه همه ملائکه باید صلوات بفرستن. از بیان نورانی حضرت استفاده میشه که این صلوات ملائکه اولا مستمر یسلونه و این خیلی بالاتر از تعظیمی است که در مقابل آدم کردن. تو این صلوات یه تعظیمی است و همین تعظیمه است که مبدا طهارت انسان است. اگر جعل صلاتنا علیکم طیبا لخلقنا، انسان جز با تعظیم در مقابل خدای متعال به طهارت نمیرسه. اون چه در خطبه قاصه حضرت میگن طهارت از استکبار و خیلاء، پاک شدن از انانیت نفس، جز با سجده در مقابل کبریا الهی حاصل نمیشه و طریق این سجده تواضع در مقابل خلیفت الله، اینه که طهارت ایجاد میکنه و باطن صلوات همون تعظیم است، اون تواضعه. در روایات داره دیگه، فهمون صلوات شما تطهیرتونه، تعظیمتونه، اعتقاد به طهارت، اعتقاد به عظمت، اعتقاد به عصمت کلیه، این باطن صلوات و اثر صلوات اینه که طهارت میاره. این تعظیم هست که نور ولایت رو در ما جاری میکنه و ما رو مطهر میکنه. سرچشمه طهارت ولایت اوناست دیگه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. هر پیغمبری مطهر شده از این انما استفاده میشه، از این سرچشمه نوشیده و به اندازه که نوشیده معصوم شده. معنی انما همینه. روایات زیاد دیگه هم داریم، اختصاص به این آیه نداره ولی ظاهر آیه همینه دیگه. انما یعنی هر کی طاهر است از ولایت شما نوشیده، هر کی پاکه. لذا جعل صلاتنا علیکم، سلمان هم که وایست زیارت بخونه بعد اینو بگه دیگه، این فقط ما نیستیم که. اگر نبی هم بخواد زیارت کنه همین زیارت جامعه، البته ممکنه مناسک زیارت اونا بالاتر از این حرفا باشه ولی همینه دیگه. مگر در روایت نداره 124 هزار پیغمبر شب جمعه از سماوات به زیارت سید الشهدا میان؟ تو حالا سماوات هنو چه خبره؟ چطور میشه 124 هزار پیغمبر حرم سید الشهدا، حرم امام رضا، هر دو روایت داره، مختلفون انبیا میشه، مختلف الملائکه، هر دو از مختلف الانبیا در باب سید الشهدا یادم است، امام رضا علیه السلام در خاطرم نیست، مختلف الانبیا میشه. انبیا 124 هزار نفرشون هر شب جمعه با اوصیایشون میان. این مختلف الانبیا شدن مال چی اگه اینجا خبری نیست؟ میان دیگه، اونام میان، اونام زیارتی دارن و زیارت که میکنن اونا هم یه زیارتنامه مخصوص خودشون دارن. بنابراین ملک ائمه علیهم السلام اینه. اونها حقیقتاً اگر خدای متعال لله ملک السماوات والارض، به اذن الله این ملک در اختیار اوناست. کسی که صاحب ولایت کلی است، کسی که مقام مشیت الهی است، خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه به نفسها، کسی که تو اون نقطه است، این مشیت مخلوق خداست. خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه، نه مخلوقه، این مخلوقی که همه عالم از او فیض میبرند، این چیزی جز نور نبی اکرم نیست. روایاتش که خب فراوانه، یکی دوتا نیست که. بنابراین اون ملکی که به اونها داده شده یک چنین ملکی است. حالا این ملک در عالم ملائکه محقق شده، ملائکه همه سجده میکنن، همه اکثرم سجده طاعت است نه سجده بندگی، همه تعظیم میکنن، همه تبعیت میکنن، همه هر سال شب قدر میان محضر وجود مقدس خلیفت الله الاعظم، تکلیف سال خودشونو به امضای حضرت میرسونن، جنودن دیگه، جنود نبی اکرمن. لشکریان ملکوتی حضرت هستن. البته حضرت فوق عالم ملکوت هم گواهی دارن، تو عالم ملکوت جناب جبرئیل و میکائیل اینا جنود نبی اکرم هستن، گواهیشون هستن. این امر تو عالم انسانی خیلی دشوار محقق میشه. باید اتفاقات عظیمی بیفته تا عالم انسانی قابل بشه اون ملک تو این عالم تجسد پیدا کنه، تجلی پیدا کنه. اون ولایت تو عالم انسانی، اونم نه به صورت یه نفر سلمان. چرا ما یه سلمان داریم؟ اوحدی بودن تو دوره‌های مختلف انسان‌هایی که اینا حامل ولایت بودن، عبد ممتحن بودن، نبی مرسلی بودن، اینا بودن تو عالم انسانی. ولی این که این امر ظهور پیدا کنه به صورت یک حیات اجتماعی و ملک اونا تو این عالم ظاهر بشه، که عرض کردم اون ملک اگر محقق شد خیلی عظیم‌تر از ملک سلیمانه. مکرر فرمودن ملک ما با ملک سلیمان قابل مقایسه نیست. یه روایتی داره، حالا این من سریع عبور میکنم، اصلا نخونده میگیرم، عزیزانم به خصوص جوانان عزیز نشنیده بگیرید، چون این روایت یه مقداری روایاتی که به انبیا میرسه یا باید خونده نشه یا باید باز بشه، حالا نشنیده بگیرن. در بعضی روایات داره بخیل بود حضرت سلیمان. یعنی چی؟ حالا از حضرت سوال میکنن، از موسی بن جعفر اسلام ابن بابوی نقل کرده که آب اخیل بود. یعنی چی؟ حضرت توضیح دادن که این چیه. شاید یه نکتش اینه، لایم بقیل احد من بعدی. یعنی چی؟ عنایت میکنید؟ دیدید ما دعای عالیت المزامین رو میخونیم بعد از زیارت ائمه، ائمه رو واسطه قرار میدیم، از خدای متعال میخوایم خدای به ما این همه خیر بده. خیلی عجیبه اون دعا دیگه. آخرش میگیم خدای اواخر این دعا، خدای ما به خاطر بخلمون خیال میکنیم خیلی از تو چیز خواستیم. چیزی نخواستیم، این در مقابل دستگاه عظمت تو چیزی نیست. ما چی خواستیم در مقابل عظمت تو؟ اینایی که ما خواستیم واقعا چیزیه. یعنی امیرالمومنین نصف شب با پا میشد دعا میکرد مثل ما دعا میکرد؟ تو هر نفسش اون چه از خدای متعال میگرفت از هر چه ما از اول تا آخر عمرمون میگیریم بیشتر بود. ضرب سؤال این یوم الخندقه افضل من عبادت استقل، این فریقه این نقلش کردن، نفسش هم همینطوره. ولی ما خدای بخیلیم، ما خیال میکنیم خیلی چیز خواستیم. جناب سلیمان یه ملکی میخواست، خیال میکرد این خیلی چیز فوق العاده است. اگر ملک امام زمانو میدید میفهمید که این چیزی نیست که تو دستگاه خدا. اونی که خدای متعال به ائمه داده، اون حقیقت، اون مقام ظهور پیدا میکنه تو عالم دنیا. ظهورش خیلی دشواره. به شفاعت نبی اکرم تو قدیر یه مرحله ظاهر شده، یه مرحله تو قدیر، مثلا قدیر همینه دیگه. اون حقیقت ولایت که ولایت خود نبی اکرم است، خود ولایت الله، چیزی نیست. ائمه علیهم السلام در عرض نبی اکرم چیزی ندارند. انما انت منذر ولکل قوم. این همو هدایت نبی اکرمه، همه هدایت به نبی اکرم عطا شده، ایشون مثل نور الهی است. این ولایت وقتی میخواد تو عالم بیاد، یه مرحله تو قدیر آمده. وقتی همون مرحله تحققش تو قدیر، همه رو مایوس کرده. الیوم یا الذین کفروا من دینکم، فقط دیگه مایوس شدن. عنایت کنید این الذین کفروا، میدونید کیا هستن؟ ائمه جورنا، اونایی که میفهمن. این همونیست که در خطبه قاصعه داره، حضرت فرمود وقتی من مبعوث شدم سمعت رنت الشیطان. امیرالمومنین فرمود که وقتی حضرت مبعوث شد من صدای ناله شیطان رو شنیدم. و حضرت عرض کردم آقا چی بود؟ فرمودن ناله شیطان بود دیگه، مایوس شد که بعد از بعثت من کسی او رو عبادت کنه. چون میدید، میفهمید چه خبره، کی داره میاد تو میدان، میفهمید هماوردی با نبی اکرم ممکن نیست برای او صلی الله علیه و آله و سلم. این ملک عظیم بنا بود تو عالم محقق بشه با امیرالمؤمنین، این خلافت الهیه محقق شه. اگر تأمل میکردن شروع میشد، اونی که میخواد تو رجعت محقق بشه واقع میشد. ولی خب تو این امتحان عظیم این اتفاق نیفتاد، شد و لیل ازا یعش، شد طبق روایات و لیل ازا یعش شد، شد او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقهی، موج من فوقهی سحاب، ظلمات بعضها فوق، نشد این آیه نور تجلی بکنه. این جریان یکی از عرصه هایی که ظهور پیدا کرده تو عالم عاشوراست، یه دریچه‌ای به اون حقیقت ولایت باز شده، یک بابی از عاشورا به سوی ولایت گشوده شده، مأموریت سید الشهدا علیه السلام تحقق بخشیدن همین ولایته. حضرت دنبال حکومت هستن، اما این حکومت نه حکومت سال 61 کوفه، این که شأن سید الشهدا نبود،